أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجردين. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله. در این فراز جدید ابتدا سلام میده زائر به امام معصوم بر اساس صفت الدعات الالله، یعنی سلام بر شمایی که به سوی خدا میخوانید. وقتی که آدم خوب دقت کنه میبینه که همه مشکل بشر همینه که اونطور که باید و شاید کسی رو نداره که به سوی خدا بخوانیدش. خب یه دهی که عموما به اسم دین، به اسم تبلیغات آدم ها به سوی خودشون میخوانن، میخوان مرید جمع کنن. اینا اصلا مورد بحث نیست، ما اینا رو نمیخواییم اصلا روش نظر کنیم. بحثر اینه که این خصوصیات چه خصوصیاتیه برای ائمه که میگه که شما این اونایی که مردم را به سوی خدا میخوانی. مشکل اینجاست که خدای ائمه فقط خداست، بقیه خداها خدای ساخته ذهن است، خدای فکری است، خدای واقعی نیست. خدا حی قیوم سمیع علیم، خدا نور مطلق کمالاته. اگه کسی بتونه واقعا با خدا رابطه برقرار کنه که اصلا دیگه با همه خوبی ها مرتبط شده. مشکل اینجاست که خیلی مقام، خیلی شعور و بصیرت میخواد که آدم بتونه برسد به کسایی که مطمئن باشد اینا به سوی خدا میخوانندش. و برسه به این که خیلی وقتا خیلی ها ما را به سوی خدا به ظاهر میخوانند ولی هیچی نیست. میشه آدم به سوی حی قیوم خوانده بشه، مرتبط باشد با حی قیوم و در یک نشاط پایدار نباشه؟ شما الان از نظر تکوینی ببینید، الان بدن شما وصل به حی، حضرت حی، ببینید تو زنده است، هم تو زنده است. حالا اگه از نظر تشریعی خدا حی دیگه، اگه این قلب به ربط پیدا کنه با حی، ببینید چه قلب زنده ای میشه. خب این قلب طرف زنده. خب ما رسیدیم به این والله العلی العظیم، این مسئله خیلی مهمه. احدی غیر از مقام اهل البیت به خدا نمیخواند. به خدایی تو کتاب ها میخونند، به خدای ابن سینا و امثال ابن سینا با صد دلیل خدا را ثابت میکنند. اما این یه چیز دیگه است، میگه به سوی خود خدا که حی قیوم علیم سمیعه. شما حتما زیاد این قضایا را میشنویم که ائمه با یک نظر آینده طرف را میگن، گذشتش را میگن، اسرارش را میگن. خب این از کجا این آوردن؟ با علیم مرتبطند، با علیم مرتبطند. خب این که آدم با علیم مرتبط بشه دیگه گذشته و آینده و پنهان و آشکار نداره براش، که به اندازه که مرتبط فعلا ائمه کاملا. حتما شنده مثلا در شهر حال عرفای بزرگ که دامن ائمه را گرفتن، ببینین میگن مرحوم سلطان علی شاه جنابادی تو جلسه میرزای شیرازی نگاه کرد به شیخ فضل الله نوریا، گفت مقاومت کن شهید میشی. خب این که اصلا تفسیر مرحوم سلطان علی شاه تمامش تطبیق آیات قرآن است با ائمه. خیلی تفسیر خوبی هم از این در، یعنی تونسته با اون تسلطی که بر روایات داشته 4 جلد تفسیر بنویسه. دقت که میکنیم تماما اومده است آیات رو مشخص کرده است که اینا چطوری مربوط به امیرالمومنین و سایر ائمه، که بیشتر البته چون مطابق روایات اون زمان که پیامبر میفرمودن امیرالمومنین میشده به تبعش بقیه. خب این آدم از کجای نورا به دست آورده؟ از کسانی که اونا به خدا دعوت میکنن. من اول میخوام معنی این جمله رو عزیزان خوب عنایت داشته باشن، که این خیلی کار بزرگیه. آدم برسه به کسانی که مطمئن باشه دیگه اینا به خدا دعوت میکنن. این که یکی بیاد بگه که آقا مثلا نمیدونم این نصیحت رو بکنه، خدا پرست بشو، نماز بخون، بندگی کن، اینا آخره عرضم خواهم گفت اگر از مسیر ائمه با بصیرت ائمه نگن، میدونیم که هیچ فایده نداره. خیلی ها نصیحت میکنن هیچ فایده نداره. خود قرآن ببینید میفرماید پیغمبر یکی از اوناست که به خدا دعوت میکنه طبق آیه قرآن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله. ای پیغمبر، من تو را فرستادم شاهد باشی، شاهد اعمال خلق باشی، مبشر باشی، نذیر باشی، دیگه چی باشی؟ داعیان الالله. خیلی قیمتی است که آدم کسایی را پیدا کنه که دست آدم را بزنن تو دست خدا. تاش اینجوریه با این، نه ما نچشیدیم ندیدیم میفهمیم. اما حالا همونطور که ما خدا شناسیم اسمش هست خدا شناسی، این که نمیشه. بعد شما میبینید کسانی که وارد فرهنگ اهل البیت شدند و با دقت رفتن، نه اینا دیگه تمام عالم رو منظر خدا میبینن با اون چیزای عجیب و غریب که گفتنش باعث شد که آدم مطلب رو پنهان کنه. باز این آیه رو نگاه کنید. چرا اینجوری خدا حرف میزنه؟ به پیغمبر میفرمان قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره، بگو این راه منه که به چی میخونم؟ به خدا. و به ظاهر که خیلی ها به خدا میخونن، به درد نمیخوره. باید یه راهی باشه که به خدای واقعی بخونی. خدای واقعی اون نور حی قیوم است که از نظر حیات تکوینی ببینید چطوری ما رو در حیات قرار داده. حالا اگه علمش به قلب آدم بخوره، اگه قیومیتش به قلب آدم بخوره، اگه رحمانیتش به قلب آدم بخوره، ببینید چی میشه. یه جریان بیشتر نیست. شما اینجا سلام میدین به اهل الورد، از سلام علی دعات الالله، شما سلام به شمایی که راه شما راییست که ما را به سوی خدا میخوانی. خود خدا ببینید چطوری میفرما، فرمان و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا. کیه و من احسن قولا؟ کیه که قولش بهتر از اون کسی باشه که دعا الالله بتوند به سوی خدا بخواند؟ معلومه خیلی کس میخواد که بتونه دست ما رو بذاره تو دست نورانیت خدا، فکر خدا باشی. ما اینا که کار ازش نمیاد، همونقدر کار ازش میاد که کار ازش میاد، حالا نگم کار ازش میاد. اما اون که آدم بتونه با نور خدا مرتبط باشه، خب شما ببینید در روایت داریم امیرالمومنین شب 1000 رکعت نماز میخونده. این آقا هیچ جوری حل نمیشه الا اینکه رابطه با خدا برقرار بشه، یعنی جان با نور خدا مرتبط بشه، اون وقت دیگه نماز میشن، یعنی تمام حرکات و سکناتشون در قبضه حکم اقیم صلاتی خدا قرار میگیره. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. قرآن می‌فرماد امام‌ها کسانی‌اند که ما بهشون فعل خیر و اقامه نماز رو وحی کردیم، نه اینکه نماز بخونید، نماز خوندنشون کردیم. چطوره الان من شما رو خدا حیات کرده است؟ الان من شما اینجا حیاتیم، می‌دونید که حیات این ور بدنمون باشه یا اون ور بدنمون باشه، الان زنده ایم. نور ارتباط با خدا طوریست که خب شما میبینید دیگه قرآن به پیغمبرش فرمود ما رمیت اذ رمیت، وقتی هم که تو شمشیر میزنی یا نیزه میدازی دیگه تو نیستی، ولکن الله رمی. اینه منظورا، یعنی راهی که آدم بتونه غرق خدا بشه و وصل به خدا بشه، نه با فکر و با اونس، این راه اهل البیت است. امام سجاد خب با همین دعا به اینجا رسیدن، فرمان تقاضا میکنن از خدا واجعلنا من دعات کدائین الیک، خدایا من از دعوت کنندگان قرار بده که به تو دعوت میکنن. این چه نوع دعوتی است؟ یعنی راه انس با خدا. انس به چه معناست؟ یعنی قلب از انوار الهیه تجلی بگیره. یه بار عرض کردم خدمتون در شرح حال حارس محاسبی است، میگفتن خیلی از 90 اینام زده بود بالا سن میشه، اینا همینطور افتاده بود رو زمین تکونم نمیخورد. گفتن آنی که وقت نماز میشد مثل شمع راست میشد، نمازش هم میخون، اقامه، قیام، رکوع، سجود، دوباره نماز که تمام میشد مثل یک کتک گوش میفتد. یعنی با این از طریق نماز رابطه قیومیت حضرت حق را با جانش یکی کرده. از اونم تمام ائمه اینجوری هن، والله العلی العظیم. ما از این در از این زاویه نمیریم وقت بذاریم رو اهل البیت. این که شما میدیم خب یه نمونهش که خیلی معلوم هست این کربلاست. اینجور این همه خستگی شب اونجوری تا صبح نیایه شب عاشورا، بعد تا عصر عاشورا همه کشته ها رو حضرت حسین صلوات الله علیه خودشون میرفتن میبردن. نه خیمگاه یه جا دیگه از کربلا که رفته، نه قتلگاه یه جا دیگه. شما ببینید بعد تو این بینه، یعنی قتلگاه محل شهادت مقدس حضرت سید الشهدا بوده، اما بین الحرم اینجا کشته ها انجام میشده. که خب شما حساب کنید اینجا کجا، خیمگاه کجا، اینا رو همش خودشون تنهایی. در مورد دو نفر از که نتونستن، اونم که بدن تکه تکه شده، سرش هم میگرفتن تاش پاره شده بود، حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل از این جهت خب نشد بیارن، که گفتن بیان کمک، نه اینکه زورش نداشتن، نمیشد. آخه دو تا دست بود دیگه، همش تکه، چون از برد حضرت داخل لشکر کفر. منظور ارزم اینجاست. حالا این توانایی این بعدم جنگ، نه که خود مورخین اهل کفر میگن واقعا 30,000 حداقل 30,000 لشکر همچی که حضرت حمله میکردن فرار میکردن. عمر صد، میخوام یه چیز دیگه بگم، قضیه کربلا جاش اینجا نیست، خیلی اون عمیقه. عمر صد میگه چون میاد همطور شیرازی لشکر از هم پاشید، خیلی دلم میخواد رو اینا هی بحث بشه تا یه چیزای دیگه از کربلا گیر بیا. یه شیرازی لشکر پاشید، از این ور حضرت حمله میکردن همه فرار میکردن، برمیگشتن از این ور حمله میکردن، رضا میمنه با میسر همه فرار میکردن. گفت چی واسد این پسر قاتل عرب از همه اینطور نیزه و سنگ و تیر بهش بزنید؟ اینجوری حضرت میگه مثل یه آدم مثل خارپشت تو تاریخ شده، میگه مثل خارپشت تیر تو بدن حضرت بود. حالا این حالا یکیشا نشد از جلو درارن که از پشت درآوردن که داستانشو شنیده اینجا اینا همه اینا. حالا قصه من اینجاست، میخوام همینا فقط بگم، کربلا قصه ارتباط انسان خاصی است با خدا. این دعات حالا به جهت اون علا دعات الالله، اینایی که دعوت به خدا میکنن جنسشون اینجوریست که عین انس با خدا. این که اساتید ما میفرمودن که اینا دیگه به نور خدا میبینن، به نور خدا میگرد، به نور خدا میشنوند، به نور خدا حرکت میکنن، به نور خدا میجنگن. همین همش دیگه. خب حالا شما به اینا سلام میدید، وقت دیگه اینجا اول بحث است. سلام به کسانی که عین ذات نوریند، موجب تجلی اون نور به قلب ظاهر میشه، به قلب دایی میشه. چه این مناجات، چه همیشه گفت یه نحوه مناجات هست، هم یه نحوه زیارت هست، هم یه نحوه دعاست. آخر زیارت جامعه یه دعایی خیلی زیبایی جنبندی داره. خب میفرماد که خدایا من حضرت سجاد منو از اینا قرار بده. کسی بگو مگه نیستن؟ خب با همین دعا پایدار میشن، از ائمه با عباداتشون تثبیت میشن در عصمتشون، با دعاشون تثبیت میشن در مقامشون. خب این عمده حرف بنده است تو این قسمت، که این سلام چه نوع سلامی است. خودشون میفرمان نحن والله اسماء الحسنا، ما خود اسماء حسنایی. یعنی خدا جلوه که کرده است به حی قیوم بسیر مایی. اینا رو باید حتما اعتقادهای زیبایی را، خیلی اعتقادهای عالیه. خب دو عزیزی می فرمودن که مثلا آقای یخو اینا قلوب نیست. خب وقتی برهان پشتشه همیشه این باشه، قلوب یه نحوه خرافه، خرافه یعنی عقل را تعطیل کن تا بپذیری. تو بحث روایت های حقیقت نوری و حمدالله اینجا خوب بحث شد در حد وسع برهان. که اینا این عقاید ما فوق‌العاده از نظر برهان محکمه. پس قلوف که نیست هیچی، بصیرتیست که پشتوانش برهان علمیست. خب وقتی شما رسیدید به این که اینا فرمان نحنو اسماء الحسنا، دلم میخواد به این خیلی وقت بزن، ماییم اسماء حسنا، نگفتن ما تجلی اسماء حسنایی. حالا جاش انشاءالله تو اون کتاب مفصلا، حالا مفصل که هیچ وقت نباید گفت، تا حدی بحث شده است، مبانی نظری و عملی خوب به اهل بیت. اما به هر صورت شما روش فکر کنید، حالا شما به زیارت کسایی میرین که اسماء حسنا، حالا اینا فقط میتونن ما رو به خدا وصل کنن. پس در واقع میرین سلام بهشون میکنین، السلام علی الدعات الاله، شما ما رو به خدا وصل میکنین، دعوت به خدا میکنین. یعنی چی؟ یعنی وصل میکنین. بله البته معلوم است که این اتصال دیگه وقت اتصال قلبی است و اینا نظر مبارکشون به قلب ما میافتد از طریق این دعاها، خوب به حضرت رب العالمین ایجاد میشه تا اتصال محقق بشه. اتصال فکری که خیلی کار ازش نمیاد، اتصال قلبی هم فقط حبی نیست، یعنی محبت اینها منجر به محبت حضرت پروردگار میشه و اینا همین کارو با ما میکنن. بله مثلا آیه رو ببینیم، فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این مسلمان ها اینها رو درست داره به ما میگه، استجیبوا لله، بیایید دستور خدا رو بپذیرید، اجابت کنین حکم خدا رو، وللرسول. چرا؟ اذا دعاکم، وقتی که شما را دعوت میکنن، نتیجه چی میشه؟ لما یحییکم، زنده میشین، عالم شدن. خب دعوت میکنن که ما مثلا قرآن را حفظ بشیم، بدونیم مثلا قرآن معنی چیه. اینا که کار اصلی اهل بیت نیست، لما یحییکم، اینا جان زنده میکنن و در واقع شما سلام بهشون میکنین به جهت همین که اینا شما رو با خدا معنوس میکنن، جان زنده میشه. و اومدیم هم تو این دنیا برای همین، ما گم کردیم راه رو، چون راه گم شده الان دیگه با این علم ها داریم به سر میبریم. عرض کردم حضرت میفرمان العلم نقطتون، خیلی مال امیر المومنین، کسر هل جهل و جاهل، فرمان جهل جاهل این علما زیادش کرد، یعنی یه نور بود و امیر المومنین و انس با اون نور. خیلی وقتا ما با این درس و بحثا اینا اصلا محجوب میشیم. من نه ضد درسم نه بحث، خودم دارم همون حرفا رو میزنم که مخالفشم، یعنی همینم خودش آخرش درس و بحثه، این که کار ازش نمیاد، که باید راه رو پیدا کنیم و از یه طریقی که اون دیگه کتاب و درس و مدرسه نیست بتونیم برسیم به این که این اونس از طریق اهل البیت برقرار شد. بله زیارت کار ازش میاد. من خود همین، یعنی شما همین که به اینا گفتیم سلام بر شما که ما را به سوی خدا میخوانید، نه عالم به خدا میکنید، ما را به سوی خدا میخوانید، مربوط به خدا میکنید، خب اونا سلام ما را لبیک میگن. لبیکشون به چیه؟ مطابق سلامه. اگه شما بگون سلام به شما که مثلا قدرت، به یه آدم قدرتمند بگون سلام به شما که قدرت دارین، جوابش نیست که چی؟ قدرتش را به ما نشون بده، در اختیار ما بذاره. ما داریم بگون سلام به شما که ما را به سوی خدا میخونید، خب اونا واقعا همین کار با ما میکنید. قاعدم یه بار عرض کردم که بر همون اسمی که میخوانید خانواده کنم هم ما همون اسم ما برخورد میکنیم، دست ما رو میزنه دست خدا، قلبمون حبی میشه. در فراز بعدی ادامه میدید ولعد الله علام مرزات الله سا سلام بر کسانی که ما را راهنمایی میکنن به سوی رضایت خدا، که شما میدونید هیچ چیزی در این دنیا به اندازه رضایت خدا برای آدم مهم نیست. آیه قرآن رو ببینید، قرآن میفرم بهشت رو میگه، حور رو میگه، خب که میگه بعد میگه خب و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. میگه خب بهشت نوش جانت، همه اینا نوش جانت، اما اون چه که از اینا خیلی بالاتره چه؟ رضوان خدا. بعد هم میگه ذالک هو الفوز العظیم. خوبش میدونی معنی چیه؟ یعنی فوز عظیم اینه. و الحمدلله برای خودتون پیش اومده گاهی مثلا پیش خودتون میگفتیم که اگه مثلا من این حال داشتم، اگه من یه خدا را شک نداشتم دیگه خوب بود. بعد حالا بینید مثلا به ریش خودتون میخندیم که مثلا بخند خدا شک داشته باشه، من میگه چی نشد. معنی پس فوز عظیم این نبود، اینکه خدا را قبول داشته باشیم. مثلا اگه من این کارا بکنم بتونم مثلا یه همچه احوالات معنوی داشته باشم دیگه خوبه. بعد دوباره این احوالات معنوی هم پیدا کردیم ولی بازم این نشد. یه چیزه که اگه آدم رسید دیگه بالاتر از اون چیز نیست برای ما، و اون رضوان الله. برای همین هم میفرم بهش، میدونی که بهش خودش محل تجلیات انوار الهی است. بعد میفرماد نه یه چیزی بالاتر هست، ورزوان من الله اکبر. بعد اینم بازم برای شرحش میفرماد چی؟ ذالک هو الفوز العظیم. هو که میاد حسر رو میرسونه، یعنی فقط این فوز عظیم. حالا نمیدونم چقدر حساس بودید رو قضیه که واقعا این احساسی که آدم حس کنه که طلب نداره که خدا ازش راضی باشه. شما مثلا می‌بینید خدا وقتی میخواد یه بنده را خیلی دیگه خلاصه سنگ تمام براش بذاره، یعنی حضرت ابا عبدالله این سوره فجر اون قسمت آخرش یا ایتها النفس المطمئنه، میگن مرد حضرت سعید و شهداست دیگه، ارجعی الی ربک راضیه تن مرضیه. خیلی خلاصی هم همینطوره. دو تا صفر میفرما اومدی به طرف پروردگار، بیا خوب اومدی، همه رو گذاشتی پشت سر، علی اکبر رو گذاشتی، خودت رو گذاشتی، همه چیز رو گذاشتی، خیلی چیز بود. حالا بیا وقت چی مژده بهش میدن؟ راضیت هم مرضیه. یعنی هم من یه چیزی به تو دادم که تو راضی شدی، خیلی مقام است. دلی که به هیچ چی راضی نمیشه تو این هستی، حالا اینا راضیش کنن، این غیر خدا نمیشه بشتن رضا. بعد میگه مرضیه ما هم از تو راضی شد. این دومیش خیلی مهمتره، که یعنی آدم به یه جایی برسید که خدا ازش راضی بشه. من حالا برای زبان ساده‌ای که یه خود احساسش انشاءالله روشن بشه، گاهی دمتن آدم میده مهمونیه یا آدم حسابی، خیلی آدم حسابیه، خیلی دلش میخواد که این میزبان ازش راضی بشه، میگه یه کاری نکنی یه خورده کدر بشه از ما، سعی میکنه حتی جملات را که میگه حرکات سکناتش، چون این میزبان خیلی دوستش میداره و خیلی هم براش مهمه، میخواد کوچکترین تکدر خاطری برای میزبانش ایجاد نکنه. حالا شما حساب کنید همه ما مهمان خدا، اگه بتونیم به اون رضایت برسیم چی میشه؟ حالا میگه یه راه هست، فقط یه عده‌ای هر بینجاسا میگه یه عده‌ای هستن که یه کارایی یاد ما میدن، عدلا راهنمایانی هستن که در ازای راهنماییشون ما راه رضایت خدا رو به دست میاریم. حالا در نظر بگیرید خدا در اون شکوه مطلق، در اون جلال مطلق، واقعا به این عرضی که میخوام بکنم یه خود عنایت بفرمان، واقعا چی طوری میشه خدا رو راضی کنه؟ مگه میشه؟ یه کسی رو آدم میتونه راضی کنه که یه چیزی بخواد. خدا چی میخواد؟ یه چیزی نداشته باشه، کم داشته باشه. اصلا واقعا فکری ما چطور میشه خدا راضی کرد؟ اول اینا خوب روشن بشه که با اون جلال حضرت رب العالمینی روبروی، از اون ور تمام نیازت اینه که حضرت رب ازت راضی باشه، باید میدونی چیکار کنی. چی نمیدونی چیکار کنی؟ هر کاری بکنی اگر که از خودت بکنی هیچ فایده ای نداره. اون مثال بزنیم تا این به قول آیت الله طباطبایی مثال زیاد زده بودن که ظاهرا شاگرداشون هم زیاد به دلشون چسبیدن، که فرموده بودن که در نظر بگیریم یه باغبانی که تو باغ یک صاحب باغی پول میگیره کار میکنه، صبح تا شب پول میگیره کار میکنه. حالا بیاد تو همون فرصتی که پول گرفته کار کرده از باغ اون صاحب باغ یه دسته گل بچینه، آب صاحب باغ هدیه کنه، چی داده؟ آخه گلای ما اون وقت مال چهره که اون وقت خانه اون صاحب باغ بهش میگه باریکلا. اینجا دیگه پس یه چیزی دیگه از قضیه عجنه ائمه، این که ائمه واقعا نمیدونن چه کار کنن در ازای رضایت خدا، فقط امیدوارن به کرم حضرت رب العالمین. اونا تونستن این مسئله را قلبی کنن، تازه این در حد این مثال است. مسئله قلبی و کشفیش که اصلا غیر ممکنه آدم بتونه تحمل کنه. خب هر در جاز که گفتم دقت بفرمید، حالا شما حساب کنید هر کاری میکنید اصلا نمیدونید چی کار کنید که رضایت حضرت رب رو برآورده کنید. حالا ائمه اومدن، پیغمبر ائمه، این زیارت برای پیغمبرم هست، میدونیم که یاد ما دادن که این کار رو بکن خدا راضی میشه. چرا راضی میشه؟ خب دیگه راضی میشه، یعنی اینجاست که آدم میبینه به این راحتی کارای به این راحتی. ولی خب اطمینان، خدا رحمت کنه آقای ملکی تبریزی رو، در این کتاب مراقباتشون اینا خوب قلبشون درک کرده، میگه آقا جان اگر که به اعتبار خودت و اعمال خودت بگی اصلا نباید هیچ کاری بکنی، چون میدونی فایده نداره، راضی نمیشه. اما به اعتبار اینکه بابا ائمه ای که بهشون، خوب دقت کن به جمله ایشون، فرمان ائمه ای که بهشون اطمینان داری اومدن میگن آقای ماه رجب یه روز اولش بگیری کلی مثلا خدا بهت ثواب میده، از این راضی میشه، این کاره بکنه خدا راضی میشه. ما واقعا اگه فکر کنیم میپذیریم؟ خب نمیشه بپذیریم. آقا چطور خدا از دست ما راضی بشه؟ ما آخه کیم؟ ما چی کار کردیم؟ کجامون چیزی هست غیر همه لطف خدا؟ فقط یه چیز میدونیم، اعتماد به خدا که این پیغمبر و ائمه رو فرستاد. حالا اینا میگن که آقا اینجور بکنی خدا راضی میشه، باشه. یعنی باشد به اعتماد به اهل البیت، نه به اعتماد استحقاق خودمون. ما کاری نکردیم. دلم خواست این خوب روشن بشه تا عظمت ائمه روشن بشه دا. تا اینکه ببینید یعنی چه وقت میریم بگون خیلی خدمت هست، خیلی لطف هست، خیلی عظمت هست که حالا ائمه ای پیدا کردیم که راه نمایان ما به سوی خدا. حضرت سجاد ببینیم مثلا دعا میکنن خدایا واستعملنی فی مرضاتک، منا تو عملی بنداز که رضایت تو توشست، عملا لا اترک معه شیئا من دینک. اون عملی که در دین توست و ابدا اونا ترک نکنم، مخافت احد من خلقه، از ترس افرادی که مخلوقات تو هست دست گذاشتن روی جای خاصا، که گاهی ما میدونیم این کار رضایت خداست ولی خدا بعضی این خواهر برادرها خودشون هم میان میگن، میگن میدونیم اما توی جوی است که اگه مثلا چادر سرمون کنیم جو رو میسازن. یعنی حضرت همینه میخوام که میگن تو به این راحتی میتونی رضایت خدا رو به دست بیاری، او وقت میخوای به خاطر خلق خدا نکنی، از خدا میگن بخوا. حضرت خودشون خواستن برای ما میگن بخوا. اون خدایا منو به اعمالی که رضایت تو درش هست وادار کن. وادار کن اینجا به معنی این که وارد کن، که خلاصه در خاطر مردم دین تو را ترک نکنن. هیچی شروع روحی عجیبی است که آدم قیمت رضایت خدا را که به این راحتی از طریق دین به دست میاد را آدم بشناسه بل نکنه. خودتون توی خیلی مجده عجیبی توی قدیر دارید، رضی تو لکم الاسلام و دینا. خیلی حرفه خدا بگه که آره دیگه من از دینداری شما راضی شدم. عجب. پس اگر قضیه قدیر نبود چی؟ اگه قضیه قدیر باشه و کسی بهش پش کنه چی؟ دقت کنین، معلومه است مسلمانان قبلی اگر با روبرو شدن با قدیر اینا نپذیرفته باشن قدیر، تمام اون عبادات قبلیشون هیچ رضایتی برای خدا براشون نداشته. و بعدیام اگر قدیر رو نپذیرن عباداتشون هیچ فایده نشه. این قدیر چیه؟ یک کلمه، امام معصوم باید همه کار یه ملت باشه، ولی ما باشه. خب عرضم تو این قسمته که انشاءالله وقتی که این فراز رو میخونیم بدونیم همه هم بدونیم تاییم چی میگیم. داریم سلام میدیم به کسایی که راه رضایت خدا را به ما نشون دادن. وقت این طرف قضیه دیگه مطمئن باشین که به همین آسونی. من عرضم تو این قسمت اینه با که بینیش مثلا گاه شما میگن که میگن آخه مثلا اگه شما این روزه رو بگیری نمیدونم این صله رحم ها بری این فقیر رو داری کنی موجب رضایت خدا میشه. دقتاً بکنید ائمه جملاتشون همش رو حساب است. خب شما اینجا یه چیزی بیشتر یاد گیرید که عجب، اینا سر مسئله دستشونه که کار به این آسونی را میشناسن که موجب رضایت خدا میشه. شما با این دید این فراز را دارین میخونی که عجب، این کار به این کوچیکی گل چیدن از باغ اون آقا برای اون آقا رضایت فراهم میکنه. میگن این سرش پیش ماست که ما اسرار میدونیم که این کارای به این آسونی موجب رضایت خدا میشه. پس سلام بهشون میدیم که شما راهنمایان رضایت خدا هستید. خدایا به حقیقت اهل بیت ما را به سوی خودت و به سوی رضایت خودت راهنمایی بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.